بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و محمد.
فکر کنم این هفته، یعنی این جلسه، جلسه آخر درسه، درسته؟ من یه مقدمه ای را در مورد استحاله عادی معدوم عرض کنم، حالا انشاءالله دیگه باز تفصیلش به اصل بحث میفته برای بعد. یک نظری و برداشتی از سوی متکلمین در مورد معاد وجود داشته است که این نظر باعث شد مسئله‌ای در فلسفه و نزد فلاسفه مطرح بشه. اونها تصورشون این بود که معاد یعنی این که خداوند انسان را معدوم می کند و نابود می شود و دوباره به وجود میاد برای معاد و حساب و کتابش. اونها روح را هم یه امر جسمانی و مادی می دانند، غالباً غالب متکلمی. طبعاً چون یه همچین نظری داشتن که معاد عبارت از ایجاد مجدد انسان برای آخرت و فصل و قضا و حساب است، این مسئله در فلسفه مطرح شد که اصولاً شیء اولا موجود، شیء موجود معدوم نمی شود. بر فرض اگر معدوم شد، معنا نداره که دوباره ایجاد بشود. پس این تعبیر استحاله اعاده معدوم بر اساس اون ذهنیت و وهم برخی از متکلمین است. البته عده‌شون هم قائل به اون نیستن و نه معاد رو از باب اعاده معدوم می دانند و نه قائل به این هستند که انسان معدوم می شود، نه جسمش نه روحش، هیچ کدوم معدوم شدنی نیست. این مسئله همونطور که مورد اتفاق فلاسفه هست، مورد اتفاق عرفا هم هست، اگرچه ممکنه تعبیرشون از این مسئله فرق کنه، ولی به اساس محتوا و معنا این مسئله رو پذیرفتن و اونها بر اساس مبنای خودشون که قائل به وحدت شخصی وجود هستند و ماسوا را تجلیات حق تعالی میدانن، تعبیر کردن که لا تکرار فی التجلی، یعنی تجلی الهی تکرار نمی شود. اگه به زبان فلسفی اینو بخوایم ترجمه و تفسیر کنیم، معناش این میشه که اونچه که موجود بود معدوم بشود، دوباره به عینه به وجود بیاد. به زبان عرفانی چون این چیزی که ما به فلسفه بهش در فلسفه بهش میگیم موجود است، یعنی تجلی الهی است. پس این تجلی اگر زائل شد، دوباره باید تکرار بشود. بنابراین مسئله مورد اتفاق اهل حکمت و عرفان هست و بعضی از متکلمین. ابن سینا گفت که استحاله اعاده معدوم قریب به بدیهیات، نیاز به استدلال نداره اصلا، به شرطی که کسی درست این مسئله رو و موضوع محمولش رو تصور کند و بشناسد. شاید بیشتر مشکل تصوری داشته باشه که کسی در ذهن خودش تجویز اعاده معدوم کنه. و از عجایب هم این است که فخر رازی که دیگه در هر مسئله تشکیل میکرد، اینجا گفت این ادعای ضرورت حرف خوبیه که واقعا کسی مسئله اعاده معدوم را تصور بکند، حکم میکنه که این امکان نداره. توجه هم میفرمایید مقصود از اعاده معدوم یعنی اعاده معدوم به عینه. اگر شیء مفروضی را در نظر بگیریم که به طور مطلق معدوم شد، نحوه وجودی که دیگه تحقق در متن واقع نداشته باشه، و بعد کسی ادعا کند که این شیء موجودی که سپس معدوم شده است خودش به عینه، نه شبیهش و مماثلش، بلکه خودش به عینه دوباره موجود بشود، خب این معنیش است که شما برای شیء واحد دو تا وجود قائل شدید. میگه یک شیء است ولی دو وجوده، چون اون وجود اول نحوه وجود اوله که قبل از اعدام و نحوه وجودی که بعد از این عدم میشه، دو نحوه وجود است. ولو اینکه شبیه هم باشن، خصوصیات مشابه هم داشته باشن، خیلی اوقات انسان اون چیزی که در ذهن خودش داره با خارج اشتباه میگیره، چون در ذهن ما یه صورتی تصور میکنیم، بعد میگیم خب ازش یه غفلت کردیم، دوباره همون رو تصور کنیم، یعنی حکم ذهن را با اون چیزی که در خارج هست ممکنه خلط بکنیم. پس اصل مسئله و محتوا محل نزاع معلوم باشه، غرض و انگیزه متکلمین هم، اون کسانی که قائل به اعاده معدوم بودن و می گفتن این جایز است، از باب تصحیح معاد جسمانی بود. تصورشون این بود که مردن از بین رفتن انسان است، چون آثاری را که در جسم قبل از مرگ می دیدن دیگه نمی بینن. این تصور هست که خب پس این معدوم شده است. از اون طرف معاد هم که ضرورت ادیان الهی است، پس تصحیح معاد در نظر اونها متوقف بود بر جواز اعاده معدوم. این نکته مقدماتی که حالا این چند خطش رو بخونیم در این بحث وجود داره.
انسان که تعریف کنه اون حیوان ناطقه، بالواقع خب این حیوانیت داره از بین میره. یه حیوانیت که اگه منظور اون نفس باقی بمونه، بله اون نفس بره تو نشئه دیگه مثلا تجرد داره، ولی خب این حیوانیت که یه چیزی از بین میره، مشهود و ملموس قشنگ از بین میره، بعد دیگه او انسان به معنای حیوان ناطق نیست، یعنی حقیقتا از بین رفت، به معنای حیوانیتش از بین رفت دیگه، اون نفس فقط باقی مونده.
اول که اگر به معنای حقیقی کلمه جنبه جسمانی انسان از بین برود، اگه معنای واقعی از بین بره، در این صورت انسان هم واقعا معدوم شده، چون یک کل مشتمل بر اجزایی است و نابودی کل به نابودی یک جزءش هم هست. اگه یه جزءش نابود شد، معنیش این کل دیگه وجود نداره. اگر انسان حقیقتا حیوان ناطق هست و واقعا هم اون جنبه حیوانیت یا جسمانیت نابود محض شد، خب بعد از بین میره، اون تا نابود نمی شود. شما اگر بر مبنای فلاسفه مشا و مشهور فلاسفه سخن بگویید، جنبه بدنی و مادی مدخلیت در حقیقت انسان ندارد. حقیقت انسان روح مجرد و نفس ناطق است، پس از قبلش هم این بدن مادی در حقیقت انسان داخل نبود، تا بعد با زوال این بدن بگیم پس حقیقت انسان از بین رفت، یه جزء ذاتیش از بین رفت. اگر بنابر نظر ملا صدرا بخوایم سخن بگوییم، باز هم ماده به ماهی ماده در حقیقت انسان داخل نیست، اما حقیقت انسان منحصر در نفس ناطقه هم نیست. نفس ناطقه مرتبه عالی نفس است، اما مراتب نازله او که مرتبه نفس حیوانی و بدن مثالی است، اون باقیه. اون چیزی که رابطه اش با نفس قطع شد هنگام مرگ، رابطه نفس انسان است با ماده بدن دنیوی، با یک جرم که این جرم هیچگاه داخل حقیقت انسان نبوده است، همیشه زمینه و بستر بوده، متعلق بوده. پس جسمانیت اگرچه داخل حقیقت انسان هست، ولی اصل جسمانیت داخل حقیقت، نه جسم عنصری. و اون جسمانیت یعنی مرتبه بدن مثالیش، این که زائل نشده. بعضی ها تصورشون از بدن مثالی اینه که انسان مادامی که نفسش تعلق به عالم طبیعت داره با بدن مادی مرتبط است، بعدن به برزخ و آخرت که رسید به بدن مثالی تعلق میگیرد. این غلطه. اگه کسی تصورش از بدن مثالی این باشه، انسان همین الان هم که نفسش به بدن جرمانی عنصری تعلق دارد، بازم به بدن مثالی تعلق داره. و در واقع اصلا مرتبه بدن مثالی مرتبه میانی وجود خود انسانه و جسمه. جسم شبیه جسم عنصری با تفاوتش البته. مردن این است که رابطه انسان با این ابزار، با این متعلق که جسم عنصری باشه قطع شده. پس انسان اگر جسمانیت به عنوان ذاتی اوست، اگر جوهریت، اگر حیوانیت به عنوان ذاتی او هست، کدوم که از این اجزای ذاتی با مردن از بین رفت؟ بازم جسمه، مرتبه جسم مثالیش باقیه. مرتبه نفس حیوانیش، مرتبه تخیلش، مرتبه توهمش، همه اینا باقیه، از بین نرفته است. اون چه که شما به حسب شاهد حسی میابین که یک جسم عنصری تا قبل دارای آثاری بود و حالا دارای اثر نیست و بعدم با سرعت متلاشی میشه و برمیگرده به چرخه اجرام و طبیعت، اون از اولش هم در حقیقت انسان مدخلیتی نداشت. اما قالب انسان ها در یک خبط و خلطی هستن نسبت به خودشون. وقتی میخوان به خودشون اشاره کنن، به یک توده از مولکول ها اشاره میکنه، میگه من. به عناصری که از عالم طبیعت اشاره میکنه، میگه من. خب این اولین اشتباه همه ما که ما به این مجموعه ای که از خاک درست شده است، یک ترکیبی از خاک و هوا و عناصر هست، میگیم من. میگه اشتباه از خود ماست، این من نیست اصلا، این اشتباهه. اون من حقیقی و ذات حقیقی اون نفس من است که البته به قدری توجه و تعلق شدید به این بدن دارد که موجب شده قالب انسانها که اهل معرفت نیستن خودشون رو با این بدن اشتباه بگیرن، لذا احکام بدن رو به خودش نسبت میده، میگه من اینجا هستم، من اونجا هستم. این بودن در این مکان و زمان که ویژگی نفس نیست، نفس که اگه موجود مجرد است در زمان و مکان قرار نمیگیره. ولی اگر کسی به این معنا هم خواست توجه بکند، با دیگران نمیتونه تعامل کنه. یعنی یه کسی بگه تو خب کجا هستی؟ بگه خب من که روح مجردم در مرتبه عالم مثالم، ولی من تعلق دارم به این بدنی که الان در این مکان است. خب با مردم شما نمیتونی اینجا صحبت کنی، میگن این دیوانه شده، چی داری میگی تو؟ یعنی هم مشکل درونی است برای غالب افراد که اون معرفت ندارن و توجه به حقیقت ذاتش نداره. اگرم خواست توجه بکند که بایدم بکنه، بعد یه سختی هم در تعامل با دیگران داره. اگر این بر ما غالب بود که خب این بدن همون جزئی از ذات ماست، اونایی که تازه قائل به روح هستن، روح رو قبول دارن، باز تصورشون این است غالبا که روح یه چیزی داخل این بدن است. مردن یعنی که روح رو بدن بکشی بیرون. این تصوری که غالب عوام از روح داره. متکلمین هم غالبا همین تصور رو دارن که بعد نتیجهش میشه این حرفا.
آه خب پس اگه موقع اون مثلا مفارقت حاصل شد از این بدن جدا شد، حقیقت به اون نفسه، این ادراکاتی که ما ادراکات حسی، ادراکات خیالی رو باز نفس داره؟
همه ادراکات از قبل از بدن، قبل از قطع رابطه و بعد از قطع رابطه، هر چه هست مربوط به نفس است، فرقی نمی کنه. در ادراکاتش هیچ تفاوتی حاصل نمیشه، بلکه ادراکات بعد از مرگ شدیدتر هم هست، کاملتر هم هست.
او سمع و بصر ولی چشایی رو مثلا نفس داره یا مثلا لمس و لامسه رو داره؟
هر چه که از قبیل ادراک است بعد از مرگ برای انسان شدیدتر و قویتر میشود. تا شما خیال میکنید ادراک چشایی یعنی حتما یک جسمی با یک جسم دیگری به نام زبان مماس بشه بعد این میشه ادراک چشایی، و تصور شما از ادراک غلطه. ادراک این نیست، ادراک چشایی نیست. این در بعضی از مراتب شرط حصول اون ادراکه، بعضی اوقات هم شرطش نیست. ما میتوانیم ادراکات چشایی داشته باشیم بدونی که اندامهای بدنی دخالت کنن، حتی در همین زمانی که بدنمون متعلق تدبیری نفس است. الان هم که نفس ما استفاده ابزاری از بدن عنصری می کند، ما می تونیم ادراکات حسی داشته باشیم بدون دخالت بدن. مثل اون چی که در مورد خواب همه می یابن، می بینن، می شنون، می چشن، می ترسن، خوشحال می شون. شما در خواب نمی تونید طعم شیرین رو بیابید؟ می فهمید دیگه، بس دیگه حالا چه خوابی داشته باشی. پس ادراک چشایی هست اما بدن دخالتی نداره. بعد از مرگ هم این قوی تر میشه. قررون فی ان المعدوم لا یعادو به اینه، اختلفو فی جواز اعادت المعدوم و عدمهی و اکثر المتکلمین علال اول، اختلاف شده که آیا برگرداندن و ایجاد مجدد معدوم محال است یا نه. اکثر متکلمین قائل به جوازن و لحکماء و جماعت من المتکلمین علی الثانی که میگویند جایز نیست. و هو الحق کما قلنا ان اعادت المعدوم به عینهی، مقصود به عینه هست نه اینکه شبیهش میشود یا نه، در اون که حرفی نیست. فإن محل النزاع این فإن توضیح قید به عینه هست که چرا گفت به عینه، یعنی خودش خود همون شی. فإن محل النزاع اعادته مع جميع مشخصاته و عوارضه، محل نزاع اینه که خود این شی با همه خصوصیات، به طوری که بگویم این شی همون شی است. اعادت المعدوم به عینه فهیه من ممتنعا، ای از قبیل امور ممتنع است. فلا تکرار فی تجلی و فی کل آنن له شأن جدید لیس که مثله شی، همونطور که به حسب ذات خداوند بر او صادق است که لیس که مثله شی، آن بر هر موجودی هم از این جهت که مظهر همین اسم باشه لیس که مثله شی، آن این هر موجودی خودش خودشه، قابل تکرار نیست. اون چرا که شما غیر او و شبیه و مینامی خود اون شی نیست، شباهت هایی باش داره، اما هر شیئی در عالم منحصر و منفرد است، هیچ شیئی دو شی نمی شود. این جمله شما متناقضه، ادعایی مطرح نکردید تا پاسخی داشته باشه. ظاهرش جمله سوالی است ولی در واقع اون چرا که اثبات کردید دوباره خودتون رفعش کردید، لذا هیچی نگفتی در واقع بحث به معنا تا بعد بگیم آیا میشود یا نمیشود. شما میگید یک شی باشد که دوتا باشه، یک دو وجود که در یک برای یک شی باشه.
بعد یکی دیگه مثل اگه خلق بشه خدا میگه
اون که مثل اونه، اون مثلا شبیه هم نه دیگه، عین یعنی خودش. وقتی میگید عینش، عین عرفی شاید گفته بشه، به معنی عرف به معنی مثل گفته میشود، یعنی شبیه. وقتی خیلی شبیه باشه میگن عین است، ولی به لحاظ واقعی وقتی شما تعبیر عین به کار میگید یعنی خودش. خب اگر یه شیعی در نظر بگیرید او خودش خودش هستی که قابل تکرار نیست، معنا نداره که خودش دوتا باشه، این میشه دوگانگی امر واحد. امر واحد با اینکه واحد است دوتا باشه، این تناقض داره. از یک طرف میگید یکی، از طرف میگید دوتا، یعنی یکی نباشد، هم دوتا باشد هم یکی باشد، هم یکی باشد هم یکی نباشد، این تناقضی گفتم اینه. پس شما اون چرا که اثبات کردید خواستید در مورد سوال کنید، در اون فقره بعدی جملتون نفیش کردید. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، هر شیئی از اون جهت که موجود است قابل تکرر نیست، وجودش تکرر بردار نیست، خودش خودش است و دو وجود نمی شود، این آیه وحدت خداونده. همونطور که هر شیئی قابل تکرر نیست، وجود حق تعالی هم قابل تکرار نیست، این وحدتش عین ذاتش. و بعضهم که شیخ الرئیس فیه ایف الامتناع از ضرورت و البداهت ادعا، بعضی ها مثل ابن سینا در مورد امتناع این مسئله که این محال است ضرورت و بداهت رو ادعا کردن، گفتن اگه کسی درست مسئله رو تصور کند میفهمه که این بدیهیه. و استحسن الامام الرازی دعوه ضروره، فخرم که گفت خوبه، این دیگه شاهد صدق بر این که دیگه یعنی از فضل ما اقر را به الاعدا، این ببین چیه که فخر رازی هم قبول کرده است. خب عرض کنم که حالا ما وارد استدلال نمیشیم، چون وارد بشیم بحثمون میمونه انشاءالله از سال تحصیلی آینده که دوباره شروع کردیم. خب از همینجا خاطرتون باشه که بحث رو شروع خواهیم کرد انشاءالله.